أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما توما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو در این بیت محترم هم مطرح میکنیم. پیشتر اشاره به آیه مهمی شد، آیاتی که تحت عنوان ماجرای اصحاب السبت، گوشه ای از تاریخ یهودیان، آنچه به روز شنبه به حکم آن می شد بازگو کردیم. آیات شماره 163-164 این آیات مطرح بود و گفتیم که در آن ماجرا جمعی از یهودیان به گمان خود و زعم خود متاسفانه با خدای خیش فریب ورزی می کنند و تزویر می کنند. توضیح کامل دادیم و آنکه این جماعت میخواستند که به ظاهر بگویند که تشرع دارند، متشرعند، حکم تعطیلی روز شنبه قطعی یهود را که در شریعت موسی این چنین بود عمل میکنند، اما نمیتوانند دل از منافع خودشون بردارند. هم به ظاهر نشان میدهند که حکم خدا را عمل میکنند، هم در باطن آنچه میخواهند دل خود همان عمل میکنند. و حال این که هست آین دوبینی زهوه است، قبله عشق یکی باشد و بس، نمیتوان این دو را با هم جمع کرد. این گروه به اون تزویری که دیشب توضیح دادیم، ماهی ها رو جمع میکردن در اون آب را، حاضر روز شنبه مسیر رو میبستن، تور رو پهن میکردن، دنگاه یک شنبه از آب برون میکشیدن و به نوعی احساس میکردن که دارن تطهیر میکنن کار خودشان را و عمل خودشان رو توجیهی میکردن، موجه جلوه میدادند. با حال این که قلبن وجودن میدانستن که خلاف حکم خدا عمل میکنند و قدم برمیدارند. ناصحان، مشفقان، واعظان اون قوم هشدار به این جماعت دادند و تذکر به اینها دادند که پایان خوشی در انتظارش نیست. یک گروهی هم که اینها ساکت و بی‌تفاوت بودند اعتراض کردند که رها کنید اینها را، بگذارید تا بمیرند در عین خودپرستی، اینها بالاخره عذاب میشوند، رهایشون کنید، سخن گفتن شما با اینها تأثیری ندارد. اشاره فرمود حضرت باری تعالی که این جماعت ناصحان گفتن نه، ما هم وظیفه شخصی داریم، هم وظیفه اجتماعی داریم، هم در نزد خداوند عذر داریم، باید به وظیفمون عمل کنیم، هم ما نومید از تأثیر نیستیم، امیدواریم که در دل این جماعت هم به هر نوع گفتار ما مؤثر باشد. و اشاره شد که شاید این دو نکته از اساسی ترین حکمت ها و فلسفه ها در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه است. سخن به اینجا رسید که فلان ما نسو ماز و کروبه، هران چه تذکر داده شدن دینا عمل نکردن، گویا فراموش کردن و گفتیم نسیان در اینجا به معنای ترک است. کاری که انسان ترک می کند، نسیان، فراموشی، نتیجه آن آن است که انسان کاری را انجام نمی دهد. به همین خاطر کلمه نسیان گاه به معنای ترک کردن مستقلن به کار برده می شود. اینها ترک کردن آنچه که به اون تذکر داده شده بودند. نتیجه اون شد که انجین الذین ینهون عن السوء. در میان این سه طائفه و سه گروهی که در این قوم شکل گرفت، آنی که اهل نجات بود کسانی بودند که ناصحان مشفق بودند، اونها که به وظیفه خودشون عمل کردند، هشدارشون رو دادند و خود هم اجتناب از این اعمال کردند. فرمود انجین الذین ینهون عن السوء. از آیه شریف استفاده میکنیم عزیزان که همون مجرمان، همون بازیگران با حکم خدا که به ظاهر صورت شرعی به کارشون میدادند و عمل میکردند به عقوبت رسیدند، که دیشب متاسفانه اشاره کردیم به اون قمنامه امیر المؤمنین در خطبه 156 نهج البلاغه و سوگواری امام از اون چه که چنین اعمالی در امت اسلام هم پیش می آید، و امام از اون تعبیر به فتنه نمودن، فتنه ایست که جان مسلمانان رو می گیرند که اینها می خورند پاره از مسائل رو تحت عناوینی که عنوان شرعی است اما محتوا شریعتی ندارد، تشریعی نیست. و گله امیر المؤمنین بود و اون سوزه های دل وجود مقدس ما. خب این از آیه شریف استفاده می شود که مجرمین به هلاکت می رسند اونجا، خداوند عقوبتشون می کند، و اون ساکتانی که ساکت بودند و چیزی نمی گفتند، حال بگوییم اینها شاید مثلا سکوت اینها دلیل موافقت بود یا نبود، اون جماعت هم نجات پیدا نکردند، اونها هم نجات پیدا نکردند، اون جماعت نیز عقوبت شدند. اما حالا عقوبت اینها با عقوبت اون کسانی که مجرم بودند باز از خود آیه استفاده می شود که در یه سنخ نبوده است. الان در ادامه بحث عرض می کنم. فرمود ما ینهونه انجین الذین ینهون عن السوء و اخذن الذین ظلموا و عذاب بئیس. اینها گرفتار آمدند و عذابی بسیار دارای بعوست و شدت. به ما کانوا یفسقون. همیشه خداوند در قرآن اگر بحث از عقوبت یا تنبیه یا جریمه جماعتی می کند سریعا جرم اونها رو هم تعریف می کند. جرم اینها به ما کانوا یفسقون است، فسق اینهاست، یعنی خروج از فرمان الهی و طاعت خداوندی. و حالا در ادامه بحث میبینیم که این یه خروج عادی نیست. از اینجا شروع میکنم بحث امشب را. آیه 166 فلان ماعتو اما نهوان. انگامی که اینا عطو کردند از آنچه از اون نهی شدند. کلمه عطو در لغت به معنای مبالغه در خروج است. وقتی به شدت کسی خارج می شود محسوس است خروج او از یه جایی چیزی، این رو عطف می گویند. اون مبالغه در خروج به سوی فسق و شدت به سوی گناه رو هم عطف می گویند. عطو چنین معنایی رو می رساند که اینها بسیار متمایل و شائق و خوشبخت از کار خودشان بودند و اینها به این عمل به نوعی به تعبیر ما مثل این که علاقه شدیدی داشتند و مباهات به این می کردند و اسیان شدیدی در این باب در قبال خداوند سبحان به خرج می دادند. نکته رو فراموش نکنیم دوستان عزیز، هنگامی که خداوند سبحان ظالمین رو در قرآن برمی شمارد گروهی رو به عنوان ازلم معرفی می کند. این چی؟ یعنی ظالمترین ظالمان. کیست ظالمترین ظالمان؟ و من ازلمو ممن افترا علی الله کذبا. اون کسانی که به خدا دروغ میبندن ظالمترین ظالمان. یعنی از هر ظالم و متعدی اینها تجاوزکارتر و ظالمترن. و من ازلمو ممن افترا علی الله. بستن حکم بر خداوند، کاری را به نام تشریع و شریعت عمل کردن و انجام دادن، این عطوب است، این ازلم است، این شدت در عقوبت دارد. فرمود هنگامی که اینها سرپیچی کردن به شدت خارج شدند از آن چه ناسهان این جماعت رو نهی کرده بودند، قلنا لهم کونوا قردتا خاسئین. عقوبت خداوند دارد شد. عقوبت این قوم چه بود؟ این بود که گفتیم به اینها قلنا لهم، هنگامی که خداوند در قرآن میگوید قلنا لهم گفتیم ما، این گفتن خداوند سبحان استهزار دارید. حضرت باری تعالی قول که ندارد، قول اون سخنی است که به شکل اثبات از دهان آدمیان خارج می شود. خداوند که تمبج اثبات ندارد، در مورد اسباری تعالی قول القاء کلام به شیوه گفتاری که نیست. اگر می فرماید انما امرنا اذا اردنا شیئا، یا اگر می فرماید که اگر ما اراده کردیم شیئا آنگاه می گوییم که کن، این گفتن کن نیست که خداوند سبحان بگوید کن آنگاه باشد یه شیئی امرو اگر تعلق می دیرد. در اینجا هم قلنا لهم گفتیم، یعنی اردنا، یعنی اراده کردیم، یعنی حکم خداوند بر این تعلق گرفت. از بیان این اراده حضرت عرف تعبیر به قول می کند، چون نوعاً اراده با قول منتقل می شود در فهم آدمیان. قلنا لهم کنوا قردة، گفتیم به اینها باشید قرده. کلمه قرده، قرد و قرده به معنای بوزینه است، بوزینگان. گفتیم به اینها بوزینه باشید، آن هم بوزینگان قردتن خاصه، این بوزینگانی حقیر دور پست. حالا کلمه خاصه این هم توضیح میدن چه چیزی در اینجا مطرح میشود. به اینها گفتیم بوزینه باشید، این اصحاب السبت متعدی خداوند به اینها خطاب کرد و گفت بوزینه شوید. کونو تکون یعنی بودن، بوزینه باشید، شکل بوزینه پیدا کنید. این چه نکته عجیبی است که خداوند مطرح میکنه. این بحث رو ما در موارد دیگه هم در قرآن داریم، در چند مورد این بحث رو میبینیم. توجیهی که عزیزان در اینجا وجود دارد، یه سه سطح هست سخن رو بنده عرض میکنم. ادهی در یه نگاه بدوی و ابتدایی به این آیه شریفه، پاری از مفسرین متأخر، پاری از مفسرینی که خب شاید بعض از ملاحظات رو در کلامشون میکنند، مثلا در متجددین ساده ترین بحث رو اینجا مطرح کردن که کونو قردتن خاصه، این یه بیان تمثیلی و تنزیلی است. مثل این که شما مثلا نعوذ بالله میخواد به کسی مثلا چیزی بگید، اهانتی بکنید، مثلا میگید ای فلان، اسم کیوانی رو میبرید. به کسی مثلا نمیفهمد، کسی تعبیری میکند میگه ای الله مثلا فرض بفرمایید. خداوند به اینها گفت کونو قردتن خاصه، یعنی ای بوزینگان. یه چنین کتاب تمثیلی تنزیلی چنینی بود، مثلا که مثلا الحمار یحمل اسفارای سوره مبارکه جمعه، که چنین کتابی رو خداوند به اینها کرد. اما از عطوب، از اون شدت در عذاب و اون عذاب بئیس و عذاب شدید، یه گفتن ای بوزینه استفاده نمی شود. مسلم خود آیات با این خطاب سازگاری نداره. این بحث فراتر از این است. حالا من منهای روایات و ادله روایی عرض می کنم، ولا روایات که ظهور کامل دارن بررسی می کنم بحث رو در اینجا خدمت دوستان عزیز. قول دومی که در اینجا وجود دارد این است که خداوند سبحان به اینها گفت کونو قردتن خاصه، اینها وجود جسمی این جماعت، یعنی همین یهودیان، همین انسانهای یهودی به امر خداوند سبحان و به فرمان الهی متحول شد وجود ایشان، و همون شخصیتی که داشتند، همون تمثیل و تمثل و همون وجود خارجی را یافتند. یعنی جسم اینها تبدیل به قرده شد و بوزینگان شدن، و نام این مسخ است. مسخ یعنی تبدیل حالت انسانی به حیوانی. اون تا مسخ دو گونه است، گاه مسخ جسمی و ملکی است که این گروه همین میگویند. خداوند خطاب به این جماعت کرد، اینها تبدیل به بوزینگانی شدند، و اون گروهی که مسخ میشن بنابراین که در روایات داریم مسوخ، اگر کسی مسخ شود و چیزی مسخ شود باقی نمی‌ماند، سریعا از میان می‌رود. اینها تبدیل به بوزینگانی شدند، آنگاه از میان رفتند و به هلاکت رسیدند. این هم قولی است که در کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، ذوات مقدسه محمد آل رحمت، اشاره به این قول داریم، به این تفسیر مروی است، یعنی گفته شده است از ناحیه معصوم و این نمونه هم داشته است. به هر حال شاید در امت‌های پیشین هم بوده است. این بحث موثوق یه بحثی است که حتی پایان در فقه هم باز شده، بحث موثوق رو مطرح کردن. در کنار این رأی، رأی سومی وجود دارد. نظریه سوم اینه که کون و قردتن خاص این، شاید اینجا حتی به عنوان احتمال هز میکنیم و الا هنگامی که حدیث صحیح دقیق روایت معتبر از ناحیه معصومین باشد، یه ما بحثی نداریم که مطرح کنیم. سخن مفسران حقیقی قرآن کریم است. اما این را هم به عنوان احتمال جماعتی مطرح کردن که حالا در اینجا و در موارد دیگر مسخ فرد دومی دارد و نوع دوم و شکل دوم مسخ، مسخ ملکی و جسمی نیست، ملکوتی و روحی است. یعنی تحول خصال، یعنی حالات خوی، یعنی درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گرم، یعنی اون که خلق نه خلق، خلق و خصلت و خصال کسی تبدیل به خصال حیوانی باشد. یه نکته ایست که ما این رو در مباحث قیامت میبینیم فراوان. یعنی میبینید که جماعت و گروهی در قیامت خطاباتی که به اونها میشود، سخنانی که خداوند به اونها میگوید، سخنان انسانی نیست، به اینها به شیوه حیوانی خطاب میشود. اگر میانی اینها صحبت کنند در قیامت، خدا به گروهی میگوید اخسعو، به اینها میگوید اخسع. همین که اینجا خاصه این آمده است، خاصه این از ماده اخسع است. خسعه در لغت به معنای ابعاد، دوری، اما نه اینکه بخونه کسی بگن بفرمایید دور بشید اون طرف تر بنشینید، نه، یک کسی رو به حقارت، به ذلت، پستی و تحقیر دور کنن، نام این خسعه است، اخسعه. پوزش میطلبم، همان تعبیری که شما هنگامی که میخواهید کلب رو، سگ رو دور کنید در پارسی به کار میبرید، دقیقا ترجمه اخسعه است در عربی، اما که در فارسی میگید و میرانی تیوان را، این اخسعه است. خداوند به گروهی در قیامت میگوید اخسعه. یعنی چی؟ یعنی اینها خلقشون خلقه، خلقشون خلقه انسانی نیست دیگه، اینها کلابند، اینها در حکم درندگانی رو دارن، یه چنین حالتی رو پیدا کردن دینها در قیامت. و خداوند اون چهره حقیقی این جماعت رو در اون عالم رو کرده است. اینا یحشر الناس علی نیاتهم، بر اساس اون فکر و مشی و اعتقادشون در قیامت مبعوث شدند و چهره واقعی خودشون رو پیدا کردند. گروهی از مفسرین این رو اینجا به هر تقدیر گفتن که کونو قردتن خاصه این، همین نکته است که اینها اون شکل حقیقی خودشون رو پیدا کردن، اون خلق بوزین صفت رو این جماعت یافتن و خداوند اینها رو در حکم این حیوانات قرار داد. از کردم این به هر تقدیر چه اون باشد، چه این چه دومی چه سومی باشد، این مجازات سنگین و عذاب بعیسیست حضرت باری تعالی مطرح می کند و همون قول به مسخ شدن و آنگاه نابود شدن، چیزی که با زمینه آیات هماهنگ تر است. به استعز این حکم شدید این جماعت کیفر خواستشون خوانده شد و حکم هم اجرا شد. وقتی که گفتیم قل ناکونو، تمام دیگه شدند. این نیست که بگوید بعد آنگاه بشوند، اراده الهی به منزله تحقق. و استعزن رب کنه یبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. و استعزن رب کنه، خطابیست به نبی مکرم، مثل اینکه ماجرای گذشته رو میخواد صمیمانه خداوند با پیغمبر خود در میان بگذارد. استعزن رب کنه، تعزن از ماده ایزان، ایزان اعلام است، نهر اعلامی، اعلام آشکار جلی روشن واضح رو ایزان میگویند، کما اینکه اعلام به اصطلاح اوقات شرعی رو شما اذان میگویید. اون اعلام عمومی اصلا به طور کلی ما اذان اعلامی داریم، یعنی اذانی که اصلا گفته میشه که اعلام بشه، بانگ خروش فریاد، این بنا اصلا مخفی گفته نشه، کسی برای خودش آهسته بگوید. اذان اعلامی اون است که از فراز گلدسته شنیده شود، از معذره شنیده شود، بانگ باشد، خروش باشد، الا اذان نمیشه اصلا. فرمود استعذن ربک، خدا اعلام کرد، خداوند اعلام آشکار و اعلام کاملا واضح و مبرهن نمود که لیبعثن علیهم، بر همین جماعت یهود، بر همین گروهی که ماجرای اونها به میان آمد، لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، تا خود روز قیامت خدا مبعوث میکند بر ایشان، من یسومهم سوء العذاب، کسانی که اینها رو میگدازانند به شدت عقوبت و عذاب، اینها رو درگیر عقوبت سنگین و عذاب سنگین میکنند. ان ربک لسریع العقاب، و این عقوبت خداوند توست یا رسول الله که سریع العقاب است. اگر حکم او به عقوبت تعلق بگیرد هیچ فاصله ای و هیچ مهلتی نمیدهد. و انه لغفور الرحیم. چیست پیام این آیه شریفه؟ دون استفاده از آیه شریفه می شود. به گمان بعضی آمده است که اگر خداوند مرادش استعذن ربک لیبعثن علیهم، اگر مراد همونهایی که مسخ شدن، همونهایی که نابود شدن، همون مجرمانی که در اون صحنه بودند و از میان رفتند، این آیه باید از ادله برزخ باشه، عذاب برزخی و عالم برزخ. اینها مردند، کجا رفتند؟ وارد قیامت شدند؟ نه، تا روز قیامت در انتظار میمانند، چون دیگران که میمیرند یعنی وارد برزخ میشن. حالا اینها در برزخ عقوبت دارن، این ما در قرآن بارها داریم. مثلا در مورد آل فرعون دارد اغرقو، آل فرعون غرق شدن، فرعون آل فرعون، اغرقو فادخلوا نارا، رفتن تو نار، تو آتش. و ما میدونیم که جهنم که پرم شده است، هنوز که در به جهنم باز نشده است، ورودی های جهنم هنوز قفل زده شده است، تعطیل جهنمی هنوز افتتاح نشده است، بهشت افتتاح نشده است. پس بنابراین اینا اگر وارد در آتش شدن، کدام آتش است؟ آتش و جهنم برزخی است، نه جهنم باقی و خالد جاودان قیامت برای جماعتی. اگر ادهی وارد به مثلا فرض بفرمایید یا لیت، میگوید اون مؤمن آل یاسین، خطاب میرسد بهش که وارد بهشت شو، این بهشتی که مؤمن آل یاسین وارد میشه کدام بهشت است؟ هنوز کسی بهشت وارد نشده است. ادخلوها بسلام، از آن قیامت است، در قیامت دروای بهشت رو میگشایند، انسان ها وارد اون میشن. پس این بهشت برزخی است، ما بهشت برزخی داریم و جهنم برزخی داریم، یعنی اون فاصله بین دنیا و بین قیامت، اون فاصله ای که برزخ پر میکند، یه فضایی متناسب با جهنم برای ساکنان آینده جهنم، یه فضایی متناسب با بهش برای ساکنان آینده بهش در نظر گرفته می شود که نام این هم در روایات ما همین قرار داده شده است، یعنی بهشت برزخی و جهنم برزخی گفته شده است. اینها استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، اینها تا خود قیامت در این عقوبت برزخی خواهند بود و دشوار و گرفتار به سر میبرند. من یسومهم سوء العذاب، فرشتگان الهی عذاب میکنند اینها. اما اگر مراد، نه مراد این جماعتی نیست که این جرم را انجام دادند، بلکه کل این خط است، کل این صنف و جماعت است، اون یهودیانی که این کار را انجام دادند و اون کسانی که اقتدای به اینها کردند، از جماعت یهود دنبال خط اینها رو گرفتند، متنبه نشدند. و یا بعثن علیهم، اینه که این آیه رو به این جمله‌ای که عرض می‌کنم، از آیاتی است در قرآن کریم در مورد یهود، این آیه و آیه بعدی که خیلی بحث داره و خیلی مطلب دارند. و خود یهودی‌ها به این آیات متوجه بودند در قرآن کریم. خداوند سبحان فرمود تا خود قیامت بنی این جماعت و این گروه و این خط فکری یهودیان مبعوث می شود، بنی این جماعت کسانی وجود دارند که اینها رو عقوبتشون می کنند، سوء العذاب، به سخت ترین نوع عذاب این جماعت رو گرفتار می کنند. و بدانید این عقوبت خداست که پروردگار تو سریع العقاب است. البته نه این که خداوند امضای عقوبت بکند برای همیشه بر جماعتی، نه، اگر هر کسی مستوجب عقوبت خداوند سبحان بشود، اگر بخواهد راه بازگشت رو از رد حق میگذارد. و انه لغفور رحیم، و خداوند غفور رحیم است. اگر اینها بازگردن، ان عدنا عدنا، ان عدتم عدنا، اگر شما برگردید ما برمیگردیم، اگر دست بردارن خداوند هم دست برمیدارد، اما اگر دست بر ندارن این عقوبتی است که بر فراز اینها بر سر اینها فرود خواهد آمد تا خود قیامت. حالا این آیه بعدی رو که بگم تکمیلش میکنم. فقطعناهم فی الارض امما، و این یهودیان در زمین و این بنی اسرائیل در زمین متشتت شدند. و قطعناهم فی الارض، ما اینها را تقطیعشان کردیم، همون یهودیانی که آمدن جمع بشن سرزمین موعود ببینن وارد همون عرض شوند. قطعناهم فی الارض، اینها پراکنده شدند در زمین و امتهای مختلفی شدند این یهودیان. این آنیست که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، و گویا این جمله‌ای که از باری تعالی مطرح می کند و آیات قبل بنی اسرائیل با همون خصلت ها، یعنی به هم بنی اسرائیلی که حکم خدا رو یعرفون الکلمه عن مواضعه، حکم خدا رو تحریف کردند، بنی اسرائیلی که بازی با حکم خدا و تزویر در شریعت کردند، اونها که باقی نماندند بر آنچه حقیقت تورات موسوی است، این سرنوشت و پایان اونهاست. این آنیست که خدا میگوید تا قیام قیامت، تا خود قیامت، اینها خواب راحت نخواهند داشت. عقوبت و سنگینی و قهر خداوند بر اینها خواهد بود. این آن است که ضربت علیهم الذله، در آیات دیگر داریم که خدا ذلت رو بر اینها روا می‌دارد. و این چیزی نیست که ما در قرآن ببینیم، در متن خود تورات. یه شبیه به دوستان از می‌کردم، این جماعتی هستن در میان یهودیان که اینها در چندین جای دنیا به اصطلاح پراکندن و پایگاه مختلفی دارن. صلوات اینا رو بفرمایید. هم در آمریکا هستن، هم در کانادا هستن، هم در انگلستان هستن. اینها جماعت یهودی هستن که خودشون رو متبرعون میدانن به اصطلاح، و اجتناب شدید از رژیم اشغالگر اسرائیل دارن و نشریات بسیار قوی دارن، سایت های اینترنتی دارن و تبلیغات گسترده‌ای دارن علیه اسرائیلی یهودیان. اینها اصلاح به اصطلاح، دیرخه اصلاح عنوان اصلی اینهاست، و این جماعت معتقدن که تشکیل حکومت بر فرزندان یعقوب و بنی اسرائیل حرام و محرم است به نص صریح سفر تکوین در تورات. ادله اون هم دارن مطرح میکنن، یعنی آیات تورات رو میخوانند، آیات تورات رو چاپ کردن در کتاب ها منابعشون، که اصلا بنی اسرائیل حق تشکیل حکومت در کنارهای سینا نداشتن، در عرض موعود نداشتن. این حرام شده است، همون که در قرآن مطرح است که خداوند میگه حرام است بر اینا. همین که خداوند و قطعناهم فی الارض، اینا متشدد شدن و پراکنده شدن و چنین چیزی حق اینها نبود و نیست و ندارند. فرمود و قطعناهم فی الارض امما، و خب متاسفانه در طول تاریخ بالاخره دیده شده از رفتار این جماعت رو و اون چه بر سر اینها به کردارشون آمده است، از بخت و نس بگیرید تا خود آدولف هیتلر. بالاخره این سیل زمانی رو یهودیان دیدند و روی خوش این جماعت ندیدند. این ذلت رو گویا اینها در طول تاریخ بر دوش کشیدند، و مثل این که نمیخواستن از اون تبصره ماده غفور رحیم استفاده کنند و همیشه دوست میداشتن که مستحق سریع اون اقام باشن، که سنت خداوند در حق اینها یا گروهشون که بازگشتن مسلم بازگشته است. ببینید ادامه آیه را، و قد تعناهم فل ارز آممن من هم صالحون. اینطور نبود که همه اینها خراب باشن، همه اینها نابکار باشن، همه اینها بخوان با خدا تزویر کنن، بخوان تحریف کنن، نه، من هم صالحون، از اینها صالح هم بودند. اینها خداوند سنتون، با این جماعت چیز دیگری بود. و من هم دون ذالک، ادهی اونچان صلاحیت نداشتند، پایین تر از اینها بودند، اما خداوند فرصت به همه اینها داد. یه حکم قطعی در حق اینها امضا نشد که غیر قابل بازگشت باشد. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، بسیار زیباست. و بلوناهم، ما آزمودیم، فرصت دادیم به اینها، و بالحسنات و سیئات، زمینه های مختلف، چه حسنات چه سیئات. مراد از حسنات و سیئاتی که در اینجا مطرح میشه حسنه سیئی تشریعی از دید خداوند نیست. ما اینها رو ابتلاعشون کردیم به حسنات، یعنی چیزهایی که میپسندیدند و خوشایند اینها بود: رفاه، دولت، موقعیت، نعمت، عافیت. سیئات، فقر، شدت، فشار، ابتلاع. ما اینها رو آزمودیم به این چیزها. بلوناهم بالحسنات و السیئات. این همون سنتیست که همیشه داره خداوند عمل میکنه. این سنتیست که الان ما و شما هم به همین سنت الهی در حال ابتلاع و در حال امتحان و افتتانیم. این جمله رو اضافه میکنم خدمت عزیزان: بلوناهم، باز هم در همین سوره گفتیم شبیه خدمت دوستان عزیز، ما می آزماییم این گروه رو. این جمله‌ای که از باری تعالی مطرح می‌کند از باب فهم ماست، فعلا می‌دانیم که خداوند که ابتلا ندارد، یعنی نعامل و معهم معامله تل مبتلی، یعنی ما معامله می‌کنیم، برخورد می‌کنیم با اینها مثل کسی که ابتلا می‌کند، الا خداوند که ابتلا نیاز ندارد. حضرت حق که مشخصه. به بیان دیگر این فرصت دادن خداوند است. ما فرصت می‌دیم به اینها، فرصت می‌دیم به اینها. گاه این فرصت حال روز انسان ها این چنین است که گروهی با حسنات خداوند است. ما فرصت میدیم به اینها، فرصت میدیم به اینها. گاه این فرصت حال روز انسان ها این چنین است که گروهی با حسنات به خود می آیند و اللهم یرجعون، رجوع به سوی خدا می کنند. عده ای با سیئات رو به سوی خدا می کنند. عده ای با فقر دلشون متوجه خدا می شود. عده ای با غنا متوجه خدا می شود. خدا به هر دو گروه هر دو فرصت رو میدهد که آیا باز میگردن یا باز نمیگردن، آیا بهانه جویی میکنن با خدای خودشون یا حقا متوجه میشن. فرمود بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، باشد که اینها بازگردند و به خدا گردند. فخلف من بعده، خب اینها رفتند اما بعد از اینها میآیند و خواهند آمد. فخلف من بعدهم خلفون، خلف جایگزین شدن، جانشین شدن بعد از این جماعت. خلفون ورث الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا. اینها بعد از این جماعت گروه دیگری آمدند، اما تعبیر قرآن اینه خلفون. خود فعل خلف به معنای جاگزینی، جایگزینی و جانشینی است. اما دو سه کلمه داریم اینجا، بد نیست دانستن اینها. هنگامی که کسی جانشین دیگری میشود اون رو چی میگن؟ خلیفه میگن. منتها خلیفه در جانشین شایسته به کار برده میشود. اگر کسی جانشین دیگری میشود که حقش جانشین باشد این رو خلیفه میگویند، اما اگر شایستگی ندارد و جانشین میشود خالفه میگویند. به فرزندان و نسلی که بعد از پدران می آیند هم از این اشتباه استفاده میشه. به فرزندان شایستهی که میان بعد از پدرانشون نامونها زنده می کنند، به شایستگی زندگی می کنند، اینها موقعیت و شرایط خوبی ایجاد می کنند، به اینها خلف گفته می شود. خلف با فتحه لام، خلف به اینها گفته می شود. چنیدید گاهی میگن فلانی خلف و صدق مرحوم چیز مثلا، نمی دارن. اون پسر شایسته رو خلف میگن. گاهی ما میخوایم این رو خرابش کنیم، یعنی خلف رو به همش بذاریم. چی میگیم؟ فارسی میگیم ناخلف. بعد میگیم که پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم مثلا. ما میشیم فرزند ناخلف جناب پدر. اما نه، در خود عربی این کار راحت شده است. همون فتحه لام رو برداشتن شده ناخلف. خلف یعنی فرزند ناشایست، یعنی فرزندی که به شایستگی عمل نکرده است. خلف یعنی فرزند شایست. فرمود و اینها فخلف من بعدهم خلفون، این گروه رفتن اما بعدی هاشون هم متاسفانه ناخلف در آمدند. بعد از اینها هم نسل بعدی هم خلف شدند، نه خلف، خلفون. حالا نشانه خلف بودن چیست؟ یک از اینها بگید. اینا نکاتیست عزیزان که دیگه مقداری بحثا جدیتر میشه، مثل اون قسمتی که از دیشب عرض کردم گریبان ما رو اینها میگیره. حالا میخوانیم خدمت دوستان عزیز. ورسل کتاب، آمدند بعد از اینها فرزندانی که نسلهای بعدی که کتاب و تورات میراث اینها شد. تورات رسید به اینها، نوبت این شد که اینها دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. قرآن رو دادن به اینها، گفتن بسم الله شما امتحانتون رو با کتابتون بدید. حالا اونها تورات رو دادن به اونها. ورسل کتاب، اینها نشستن جای پدرانشون و تورات پیش روی اینها. ورسل، اما یعخذون عرض هذا الادنا، اینها مالی که در محضر تورات بودند اما دستشون دراز شد به چیز دیگری، نه به آنچه تورات گفته بود. یعخذون، اینها طالب شدن، اخذ گرفتن به انتخاب و اختیار و شدت است. یعخذون عرض هذا الادنا، کلمه عرض هر امر ناپایداری را عرض میگویند. میدونید در اصطلاح منطقی ما عرض و جوهر داریم، به اون ثوابت پایدار جواهر و جوهر گفته می شود، به اون امور ناپایدار عرض گفته می شود. اصلا به طور کلی عرضه چنین معنایی را دارد. به همین معنا به ابری که در آسمان می بینید میاد بالا سرتون سایه می افکند، یا باد می بردش یا فرو می ریزد، عارض گفته می شود. عارض به معنای ابریست که بر سر می بارد، در خود قرآن استعمال رو داریم. به طور کلی به دنیا عرض گفته می شود، اصلا به کل دنیا عرض گفته می شود. تمام دنیا عرض است، به دلیل اینکه دنیا پایداری ندارد. انما دنیا، به تعبیر امیرالمومنین تو اون دیوان منصوب امام علی، انما دنیا که ظل زائلی، دنیا مانند ظل زائل است، مانند یه سایه است که می رود باز می گردد. انما دنیا که ظل زائلی، دنیا عرض است، چون هیچ چیز دنیا پایدار نیست، نه زمان و اون، نه مکان و هیچی از دنیا پایداری ندارد. زمانی به پیغمبر گفتن که به رسول خدا گفتن آن در میان گفته ها و سروده های شعر عرب و عرب جاهلی یه چیز خوبی رو میشه ما معرفی کنید که چیز خوبی گفته باشد. همدن اصدق و کلمتن قال هل عرب قول لبید، بهترین چیزی که من گمان میکنم گر عرب جاهلی گفته باشد همین گفته لبید شاعر است. بعد خود پیغمبر که نمیخونده، گفتن که بگویند این را، انا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالت زائل، بدانید هر چیزی جز خداوند باطل است مگر از حق خدا حقیقت گرفته باشد. لا بطلان، هر چیزی که رنگ خدا ندارد باطل است. و کل نعیمه، و هر نعمتی و هر چیزی رو تصور کنید زائل، هیچ چیز پایدار نمیماند. کل دنیا، حالا باز در مجموعه دنیا اموال را، مالها را، عزیزان مال رو، پول رو، درهم و دینار را به تعبیری باز عرض عرض میگن دیگه، اینا خیلی عرضن دیگه. باز تو دنیا که خودش عرضه اینا خیلی عرضن، چون میآید از این سو از آن سو میرود، پایدار نمیماند، بر کسی نمانده است و نخواهد ماند. قرآن فرمود این یهودی ها ورسان کتاب، تورات بهشون دادن، خط زندگی بهشون دادن، کاملا مشخص بود دستور العمل ها، اما اینا به دهانشون چیز دیگری مزه کرد. یعخذون عرض هذا الادنا، اینها عرض و اون حطام مادی همین زندگی ادنا و دنیا را برگزیدند، کتاب را پشت سر نهادند. و یقولون، بعد هم خودشون فهمیدن دارن چی کار میکنن، متوجه شدن که کار خوبی نمی کنند، متوجه شدن که فریفته شدن به دنیای اینها و فرو رفتنشون در عرض دنیا خوب نیست، در قبال این کتابی که دارن و خط زندگی که بهشون داده است که شیوه استفاده از دنیا در اون تبیین شده است، در مقدار اون، اتصال با اون، دلبستگی با اون، همه چیز اون گفته شده است. اینها خودشون گفتن یه قلون سیاق و فرولنا، اب ندرانه اگر ما کاری چیزی هم انجام دادیم سیغ فرولنا، خداوند میبخشد، خداوند رحمان رحیمین است، خداوند کثیر المغفرت است، مغفرت خدا شامل حال ما میشود. یعنی این همانی است که در آیات دیگر میبینیم که قرآن میگه تلک امانیهم، اینها خودشون رو راضی کردند، خودشون رو توجیه کردند به امنیه ها، به امانی، به خیال های باطل، که اون چه میخواهید عمل کنید بعد هم بالاخره مغفرت خداوند شامل حال خواهد شد. همان که در متون روایی معصومین به ما گفتن مباد فریبتون بدیم خیال رو، گفتن نکنه به خیال خامتون تکیه کنید، نکنه چیزی زندگیتون جوری باشه بعد بگید بالاخره خداوند ما رو خواهد بخشید، مبادا مغفرت خداوند پوششی باشد برای انحطاطتون و سقوطتون. لا تتکل علی المنا فانها بضاعت نوکا، به این خیال های خام تکیه نکنید که این سرمایه احمقان است. لا تتکل علی المنا فانها بضاعت نوکا، با واقعیت ها خو کنید نه با خیال های ذهنی خودتون. گمان نکنید که خدا، مگر مغفرت خداوند دلیل میخواد؟ مغفرت بدون بهانه که نمیشه. مغفرت الهی حداقل اگر بهانه خواهد، بهانه میخواهد. کدوم بهانه را دارید که خداوند به اون بهانه مغفرت شامل حالتون بکنه؟ سیغفر لنا یعنی چه؟ به این فرمود این یعته معرض و مثله یعخذو، اینها اگر میرسید یه چیزی عرضی مثل همون عرض هر نام دنیا طالب آن بودند، اما اینها نمیدانستند. علم یعخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقولو علی الله الا الحق. آیا تو اون کتابی که خوب دقت کنید عزیزم، آیا تو اون کتابی که پیش روشون بود، آیا در اون توراتی که گرفته بودند، مگر در اون تورات به اینها دست داده نشده بود؟ مگر در اون تورات به اینها گفته نشده بود که خداوند میثاق نگرفته بود از اینها که الله یقولو علی الله الا الحق، که اینها نباید از طرف خداوند چیزی بگن مگر حق؟ تا حقیقت اون ثابت نشده باشد نمیتوانند بگوین این حکم خداست. برمیگردیم به همون ماجرای اصحاب السبت، به همون که دیشب گفتیم، با اون که متاسفانه انسان تمنیات و امیال خودش رو رنگ بوی چه بدهد؟ رنگ بوی شریعت بدهد و با عنوان حکم خدا بگوید. فرمود الله یقولو علی الله الا الحق، اینا نمیتونن بر خدا چیزی رو بگن مگر آنکه خدا گفته باشد و حق باشد. و درس و مافی اینها، و درس و مافی اینها درس داشتن نسبت به اون چه در تورات بود. کلمه درس که ما زیاد هم به کار میبریم، ببینید خود واژه درس به معنای تکرار است. مثلا کلمه درس یعنی کرره، درس و کرره یعنی تکرار. منتها وقتی میگید مثل کسی میگد که درست کتاب، من این کتاب رو درست گرفتم، یعنی چی؟ یعنی کرر تو قرائتها، یعنی زیاد خوندم. چون درس حاجت به چه دارد؟ حاجت به تکرار دارد. از درس ها حرفون و تکرار ها حرفون. درس یه مرتبه گفته میشه اما هزار مرتبه تکرار میشه. درس را که درس میگویم چون تکرار میشه درست کتاب. از این مادی اشتامات دیگه هم داریم، درست دار، درس المنزل. یه خانه میگن این درسه، این همونی که میگید جامعه مندرس، میگید جامعه من مندرس شده است. اندراس به معنای کهنگی است. وقتی این چیزی هی تکرار میشه ازش استفاده بعد کهنه میشه، بعد اینو میگن مندرس. از همین ماده درسه میاد. به یه خانه این که دیگه باد و باران و آفتاب و طوفان به این خورده است، به این خانه چی شده؟ یه خیلی تکرار شده بهش، بارش و ریزش از بین رفته است، بناهای آباد گردد خراب، زباران و وسابش آفتاب. اینو میگن اندراس درست دار، این خانه درس شده است. یعنی دیگه اینطور. حالا برگردیم با آیه. فرمود و درس و مافی، اینا هی تکرار شده بود براشون تورات، اینها میدانستن، ناآگاه هم نبودند. تورات به اینها داده شده بود، حکم خدا براشون گفته شده بود، اما انگیزه های مادی موجب شد که اینها به حکم خداوند عمل نکردند. آیا این زنگ خطر از روز اول، این مطالبی که خداوند دارد مطرح میکند، عینیاتی نبوده که دو جامعه اسلامی مسلمانان دیدند و پیش روشون بود؟ آیا اینها زنگ خطرها نبود برای مسلمانان از همون ساعاتی که نبی مکرم سر رو بر زمین نهاد؟ آیا همین نبوده عزیزان؟ آیا اون آماری که در طول تاریخ میخوانید به خلیفه سوم که میرسد کار بعد اون آمار رو میبینید، اون ارقام رو میبینید؟ نمیدانم. عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحت الخیر به تعبیر اهل سنت، آیا آمار را نمیبینید؟ آنچه در کتب تاریخ کسانی مانند طبری نوشتند، کسانی مانند ابن عسیر در کامل نوشتند، در کتاب کامل ابن عسیر، که اینها آمار سرمایه های اینها را بنگرید ببینید چی شده است، اینها به کجا رسیده، اینها به چه شیوه یمن کردن. و رسول کتاب، کتاب در میان اینها، اما متاسفانه یعخذون عرض هذا الادنا، اینها به عرض جوهر رو رها کردند، عرض رو گرفتند، امور پایدار رو رها کردند، ناپایدارها رو گرفتند. همین حکایتی که نبی مکرم گفت این سنت های یهود در میان امت من هم مدام تکرار می شود و دیده می شود، که چپ های قبل هم اشاره کردیم. و درس و مافی، اما غافل از این که و دار الاخره خیرون بالذین یتقون، اینها در سیاست تقوایی رو پیش می گرفتن در دنیا، به وظیفه‌شون نسبت به دنیا عمل می کردن و می دانستن چگونه باید عمل کنم. مسلم خیر اینها در آن بود و دار الاخره و سرای آخرت برای اهل تقوا و آشنایان با رموز تقوا بهترین جایگاه، عالی‌ترین سرمنزل و بهترین وعده ایست که خداوند سبحان عمل می کند. افلا تعقلون، آیا عاقلانه برخورد نمی کنند؟ تعقل نمی کنند؟ افلا تعقلون. خب برز به خدمت جنوبانی، پس بررسی می کنیم مجدد یه مرور سری و جنبندی و سخن تمام. فرمود و استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، اینا از آنچه بیشان گفته شد سرپیچی کردن. خداوند اعلام کرد که لیبعثن علیهم، این تشتت و تفرقه در میان اینها مجازات اینهاست، از عقوباتیست که اینها میبینن اگر بر همین خط ادامه بدند. اینا این تشتت ها و تفرقه ها رو خواهند دید اگر به همان شیوه مسیرشون رو ادامه بدهند. قطعناهم فی الارض امما خواهد بود. بلو اما در این حال با ابتلاعات و زمینه هایی که خداوند ایجاد میکنه میشه عقب گرد کرد، میشه شرایط رو عوض کرد، اجباری ندارن اینها اینطور برن. این حکم قهری تکوینی جبری الهی نیست که بعد خدا جبرشون کند بعد مجازاتشون بکند. بلوناهم بالحسنات و سیئات، اینها با رفاه، با داشتن نداشتن، وجدان فقدان، عزت ذلت، به خیلی چیزها بلوناهم، اینها موقعیت دارن که خودشون رو کنند. آیا باز میگردن؟ لعلهم، برای چی بلوناهم؟ لعلهم یرجعون، آیا رجوع به سوی خدا و حقیقت دارند یا به همان شیوه عمل میکنند؟ اما اینها متاسفانه اثر تربیتی این والدین در فرزندان اونها هم ظاهر شد. فخلف من بعدهم خلفون، اینا خودشون رو تباه کردن، متاسفانه در نسل آینده خودشون هم آثار نابجا اینها دهند. خلفون، اون خلفون ها هم همون روحیات به اصطلاح گرایش به دنیا رو پیدا کردن، اما دلخوش می کردن سیغفر لنا. این که گاه در آیات کریمه دیدید خداوند در زبان یهودیان مطرح می کند که لن تمثل النار الا اياما، ما که یهودی که بدنش به جهنم نمی سوزد، مشکلی نیست، نگران نباش، بدن یهودی به جهنم نمی سوزد، بدن شیعی علی که به آتش نمی سوزد، چطور ناراحتی؟ از خدمتتون نمی دانم اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری، گر علی را دوست داری با بدن شیعه که به آتش نمی سوزد، پناه به خدا می بریم از این حرفا اگر کسی گفته باشد، اگر اهل بیت این حرفا رو گفته باشند. خلق الله الجنت، خداوند بهشت را آفریده است، لمن اطاعه، برای اون کسی که اطاعت او کند، ولو کان عبدا حبشی، و خلق الله النار لمن عصاه، ولو کان سیدا قرشی، خدا جهنم را آفریده است برای اون که معصیتش کند ولو سید قرشی باشد، ولو حاشمی باشد. اگر خدا با کسی به عنوان شوخی دارد، حضرت باری تا این عناوین که را گشاده نمی شود، مگر آنکه التزام به این عناوین باشه، ملتزم به این عناوین باشن انسان ها، به نام صرف عنوان دلخوش کردن که هیهات. فرمود اینها دلخوش کردن به این عناوین، بعد گفتن سیغفرولنا، بعد بخشیده میشین. چی میشین؟ و حال این که اینها غافل از آن که خداوند با شما میثاق گرفته، از کتاب بهتون داده، شور و قرآن را نماها باقی است، هنوز در منظر شماست کتابتون، هنوز تورات پیش روی شماست و دستور العمل را دارید، درس و معفی آشنای با این شدید، اما اگر درست عمل می کردید می دانستید که فکر خداوند در انتظار شماست، اما الان آینده خوشی در انتظار شما نیست. و دار الاخرت و خیرون دل لذین یتقون افلا تقل. این قسمت آیه رو که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت و آیات بعدی دیگه کم حساس تر میشه بحث. و لذین یمسکون بالکتاب، حالا چه باید کرد؟ چطور میشه از این حالت به در آمد؟ چطور این یهودیان با تغییر موضع بدن؟ راه چیست که این افسادشون رو تبدیل به اصلاح کنن؟ فسادشون صلاح باشد، افساداتشون اصلاحات باشد؟ راه چیست؟ و الذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاح انا لا نضیع اجر المصلحین. اینا اگر تمسک به کتاب بکنن و ارتباطشون رو با خداوند استوار کنند، بعد بدانند که خداوند اجر مصلحین رو به اینها برمیگرداند و اینها نامشون در لیست و عنوان مصلحین ثبت خواهد شد. آیه آیه بسیار مهمی است، ساده از این آیه نمیگذریم انشاءالله. خدمت عزیزان ادامه آیات رو به حول قوه الهی فردا شب به سن مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانم، دست ما از دامن قرآن به افتت در دنیا و با کوتاه نگردانم، دلهای ما رو بیش از بیش با تعالی و این نکات آموزنده و تکان دهنده کلامش آشنا بگردانم. صلوات نعت بفرمایید. در نزد عاقلان و اون کسانی که تدبیر می کنند و آگاهانه نگاه می کنند عزیزان، مثل این که این سیستم و نظام همینطور مدام بس بگردید و بگردد روزگاه، یکی یکی این قوانین پیاده می شه، دیده می شه، اجرا می شه. انسان ها بلوناهم بالحسنات و سیئات، همینطور ابتلاعات و مرگ خوردن ها و عیار خوردن ها و قربال شدن، روز و شب است اینا، لحظه ای نیست که نباشد. عبرت ها پیش روی ماست، لحظه به لحظه میبینیم، صغیر و کبیرمون میبینیم، حاکم و محکوممون میبینیم، همه من میبینیم این عبرت ها رو. در جهان قرار گرفتید که به هر حال از سال 91 از آن سال 91 تا الان که سرنگونی طاغوت بزرگ عراق پیش آمد، آماری که اعلام کردن که هنوز معلوم نیست که یقینا فراتر از این خواهد بود، بیش از 180 عالم، فقیه، مجتهد، دانشمند، فاضل در میان زندان‌های مخوف حزب بعث عراق و صدام کشته شدند و به شهادت رسیدند. و دیدید که بر اساس عموم اطلاعی که مقام رهبری دادند و فردا هم جمع زیادی از، یعنی فکر می‌کنم همه مراجع اگر اشتباه نکنم اکثر مراجع قم اعلام کردند که درس‌هاشون فردا تعطیل و به عزا و ماتم می‌نشینند. یعنی بزرگانی که بعضی از اینها واقعا کسرت مرجعیت به تنشون می شد، در این حد بزرگانی که از آل بحرالعلوم، از آل جواهر، خاندان عرب اونچنانی و آل حکیم و از خاندان ایرانی هایی که اونجا ایرانی تبارهایی که در نجف و در کربلا ساکن بودن، و طلب میکنیم از خداوند سبحان که خداوند در راه طیبه جمیع شهیدان، عالمان، فقیهان، حقداران و این بزرگ مردان رو با اولیاء خودش مشهور بگنداند. روح بشارتی به روح همه این بزرگواران و گذشتگان ما مرحمت نثار بفرمایید. خب این جمله را عرض کردم و عرض میکنم امشب وقتی انسان میشنود، من از بعضی از عزیزان اساتید از نزدیک میشنیدم بعضی از حالات و اون شدت و حدت های بعضی ها را تو زندان هاشون و تو شکنجگاه های عجیبشون. خب حالا این بزرگانم میشنود که انسان به چه شیوه اینها مثلا به شهادت رسیدن، بعضی از اینها رو بسیار دلخراش میشنود. بگذارید امشب محفل رو زینت بدیم، چیزی هم از شهادت حضرت سامنوزش نگذشته، شب شب چهارشنبه است، دلها رو از همینجا روانه کنیم. میگیم این 180 بندی عالم در زندانهای عراق بودند، در زندانهای بغداد بودند. عرض میکنم السلام و علی المعذب فی قعر السجون، سلام بر اون بزرگی با کسب اجازه از محضر حضرت سامر الحجاج عرض میکنه، سلام بر رسول الله بر اون پدر بزرگوارتون که سالها در زندانهای مخوف هارون الرشید و در زندانهای بغداد من سجن الى سجن، از زندانی به زندانی. بگذارید همین جمله کوتاه عرض کنم از خود این سلام که همتون حفظید کفایت میکنن، السلام علی المعذب فی قعر السجون. از خود کلمه قعر السجون میفهمید که زندانها زندانهای زیرزمینی بودند نه روی زمینی. قعر و ظلم المتامیر مشخص میشه زندانها این فرزند فاطمه هیچ روشنایی و منفذی نداشته است، در دل ظلمت بودند. سوم لا اله الا الله، از این جمله میفهمیم ز ساق مرزوز به حلق القیود، مثل این که باز در اون دل تاریکی ظلمت و زیر زمین همین فرزند فاطمه راحت نبوده است. سلام بر اون ساقهای خورد شده از حلقهای زنجیر که با بدن فرزند فاطمه چه می کند.